بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. قبلا میخوام برگردیم به مسئله نه. دو مرتبه و یه تکمیلی برای مسئله نه داریم. در مسئله نه این بود کسی ادعی برش هست اما شروع دران نکرده، شوهرش مرده و خبر به او نرسیده. اگر در این بینابین، یعنی بین فوت شوهر و بلوغ خبر، ازدواجی بکند و دخول حاصل شود، آیا حرمت ابدی می شود یا نه؟ گفتیم مشهور بین متأخرین عدم حرمت ابدی است، لعدم دلیل، زیرا این زن نه ذات البعد است نه ذات العده. صاحب عروه معتقد است به این که حرام ابدی می شود، ولی محشینی که من دیدم مخالفت کردن، مثل صاحب جواهر و صاحب مسالک گفتن نمی شود، محشین گفتن نمی شود. مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون قائل به حرمت شد و دو دلیل آورده. این دو دلیل رو میخوام امروز اضافه کنم که دیروز بعضی از آیون صحبت کردن، گفتم میبینم مطرح میکنم، این دو دلیل رو صحبت کنیم و رد بشیم. این مطلبی که نقل میکنم از جلد 32 مبانی عروه است. 32 مبانی عروه، صفحه 194. ایشون یه مبانی تکملت المنهاجی داره، خودشون به قلم خودشون نوشتن مبانی تکمله. یه مبانی عروه است که شاگردانشون نوشتن. اون چی نقل میکنیم از مبانی عروه است که شاگردان نوشتن، ظاهرن یکی از فرزندان یا نوه هاست، فرزندان ظاهر. حاصل بحث ایشان این است که به دو دلیل این حرام ابدی است. اولا این ذات العده است، ذات العده ای است که هنوز شروع در عده نکرده. یعنی چه؟ ذات العده است این زن، اما هنوز بلوغ خبر نشده و شروع نکرد. صدق ذات العده برون میکن. ظاهر این مطلب این است که محتوای قابل قبولی که ثابت نشود نداره. من تصور میکنم منظورشون این است که این بالقوه ذات العده است، ولو بالفعل ذات العده نیست. چرا بالقوه؟ برای این که بلوغ خبر میشه و باید عده رو نگه داره. بعد بلوغ خبر تشرع فی العده. بنابراین این که میفرماین این ذات العده است، لابد ذات العده بالقوه است نه بالفعل، و همینجا اشکال وارد میشه به کلام مبارک ایشان. وان این است که عناوینی که در ادله هست ظاهرش فعلیت است نه بالقوت والاستعداد. فاسق یعنی فاسق بالفعل لا بالقوه، عادل یعنی عادل بالفعل، مجتهد مجتهد بالفعل، قاضی قاضی بالفعل. بالقوه والاستعداد نیست که ما بگیم این ذات العده است و شروع در عده نکرده، این که تناقضه. لابد بگیم ذات العده بالقوه است و شروع در فعلیت نشده. جوابش این است، خلاف ظاهر ادله است. ذات العده که میگن یعنی ذات العده بالفعل، اونی که لم تشرع فی العده فلیست ذات العده بالفعل بل بالقوه، که خلاف ظاهر ادله است.
100% میشه از دوستان
میشه، یعنی مثل کسی که میدونیم 100% استعداد داره مجتهد میشه، اما الان داره شرع امثله رو میخونه، یعنی مجتهده، استعدادم داره، میدونیم هم میشه، حضرت عباسی میشه. اینه که نمیگن مجتهد، اینو میگن امثله خان. منطقه بالقوت و الاستعداد میتواند مجتهد باشه، بعدا فعلیت پیدا میکنه. این که جوابش من یعنی چه بالفعل الان عده داره ولی شروعش بعدن واجب شده. چرا خودمون گول میزنیم؟ واجب فعلیه یا واجب استقبالیه؟ وقتی که شوهرش مرد حقیقتاً بالفعل عده باید نگه داره؟ میگه اگر، قضیه شرطیه باز میگم، صحبت اگر نیست،
خبر نداره.
تو اگر خاله من اگر مرد بود میشد دایی من، اگر با اگر درست نمیشه. نه بلوغ خبر ابتدای عده است، کاشف نیست. خودشون همه میگن اذا بلغ خبر روز اول عده است، روز اوله. یه ماه قبل شوهر کرده، شما میگید ذات العده بوده، عدهش هم یه ماه بعد شروع میشه. آقا این که تناقضه. بنابراین ما توجیه کردیم کلام بزرگواران رو، باید هم توجیه کرد، گفتیم منظورشون این است بالقوت و الاستعداد، تا یک صورت ظاهری داشته باشه، تناقض نباشه. بعدم گفتیم بالقوت و الاستعداد خلاف ظاهر ادله. مهمتر دلیل دوم ایشونه، حدیث 5 باب 17 روایت معاویه ابن عمار. ایشون میگن اینم دلالت بر این مسئله ما داره. من میخونم ببینید کجاش دلالت داره. حدیث 5 باب 17 عن اسحاق ابن عمار، ببخشید گفتم معاویه ابن عمار، اشتباه بود، اسحاق ابن عمار، عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم عن الامه یموت سیدها قال تعتد عدت المتوفا عنها زوجها. فرمود دی وفات نگه میداره، امه ای بود به حکم زوجه و مولایش فوت کرد، فرمود عده وفات نگه بدارد. قلت فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضی عدتها. همینجا شاهده دقت کنید، فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضی عدتها. قال فلال یفارقها، آخرش هم داره لم تحل له ابدا. ایشون رو جمله قبل ان تنقضی عدتها تکیه کرده. می فرماید جمله قبل ان تنقضی عدتها، عدتها در ما نحن فی صادقه. زن شوهرش مرده، بلوغ خبر هم نشده، بعدن بلوغ خبر میشه، عده نگه داره، ولی به صد میکنه قبل ان تنقضی عدتها، هنوز عدتش نگذشته، چون عده ای در پیش داره. این زن به هر حال عده ای در پیش داره و هنوز عده او نگذشته است. فعلا هازا، چون این زن عده در پیش دارد و عدم انقضای عده، صدق می کند چه بعد از بلوغ خبر که هنوز تمام نشده 4 ماه و 10 روز، و چه قبل از بلوغ خبر بازم این عدش نگذشته. فعلا هازا، عدم انقضای عده در اون حالت برزخ صادقه. شوهر مرده، بلوغ خبر نشده، عده نگه نداشته، عنوان قبل از انقضای عده به این زنی که در برزخه صدق میکنه. بنابراین اگر شوهر کنه، ذکر روایت داره، لم تحل له ابدا، حرمت ابدی میشه. معلوم شد استدلال ایشون. و اما جواب این است، مفهوم انقضا یعنی پایان نیافتن. ظاهر پایان نیافتن یعنی شروع شده تمام نشد. قبل ان تنقضی عدتها، این قبل از آنی که تمام بشه. اگر در فارسی بگیم قبل از تمام شدن، معنیش این است شروع شده. اگر بگیم این زن هنوز حیضش تمام نشده، یعنی حائض نشده، معنیش نه 3 روز دیگه حائض میشه، هنوز حیضش تمام نشده، شروع شده. این زن هنوز مدت نفاسش منقضی نشده، یعنی اصلا وضع هم نکرده. اگر گفتیم این زن مدت نفاس تمام نشده، یعنی هنوز بچه متولد نشده. سوال من میگم، معنیش این است که این هنوز 3 ماه دیگه میخواد بچه متولد بشه. قبل ان تنقضی نفاسها یعنی 3 ماه دیگه بچه متولد میشه، بعد این نفاسها میشه، بعد قبل ان تنقضی. معنیش اینه فلان کس مأموریتش تمام نشده. میگیم عجب. میگه اصلا هنوز مأموریت هنوز استخدام نشده که مأموریت پیدا کنه، هنوز استخدام نشده که مأموریت پیدا کنه، بعدن میخواد استخدام بشه مأموریت پیدا کنه. ما بگیم هنوز مأموریتش منقضی نشده، فلان کس حجش منقضی نشده. چطور؟ میگه اصلا حج نرفته امسال. منقضی نشده، تمام نشده، یعنی شروع کرده. فعلازا به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست این استدلال، برای اینکه کلمه انقضا مفهومش این از شروع شده و تمام نشده. مثالهاش بعد حتی در مقابل پایانشه. حتما باید جایی باشه شروع شده باشه تمام نشده. ما نحن فی هنوز شروع در عده نکرده است. میدونم اگر بگن فلان کس مأموریتش تمام نشده، اگر بعد از شما سال کنم میگه هنوز استخدام نشده. نمیخندم؟ میخندم دیگه. این شوخی میگن، میگن آقا داره شوخی میفرماید، میگه مأموریتش تمام نشد، یعنی اصلا استخدام نشده که مأموریت داشته باشه. یعمود بسیار اینا هم اقتضا اومده، گزینش شده اما هنوز استخدام نشده، اقتضا اومده، این رفته امتحان داده، گزینش شده، استخدام نشد. همینه دیگه. خلاصه من در یه جمله بگم، انقضا ظهور در شروع داره. شما با هر وسیله بخوای انقضا رو بگی شروع نشده، اینو شامل نمیشه. شک کم تازه بکنی از عدم میشه، اصابت الهلیه حاکم میشود. من تصور نمی کنم این دلیل ها هیچ کدام قابل قبول باشی.
یعنی اینجا اصل لفظی داریم، احل لکم ما برا
از اونم اصالت الهلیه است، هر دو اصالت الهلیه است.
اصل جاییه که شک نشه،
اصل لفظی داریم، خودتون میگید. ما دو رقم اصل داریم، اصل لفظی داریم، اصل عملی داریم. اصالت الهلیه هم از قرآن استفاده میشه، هم از اصل عملی استفاده میشه. بگذرم. بنابراین اگر کسی بخواد در این مسئله استدلال بیاره، بره سراغ همون اولویت و اینها، بهتر از این گونه دلائله. برگردیم به مسئله ده. در مسئله ده بحث این بود که اجماع علمای اسلام بر این است که زائد بر اربع در نساء دائمه امکان نداره و حرام است به ضرورت من الدین. یه جمله پیدا شد از الفقه علی المذاهب الاربعه که اونجا نقل میکنه از بعضی ها که قائل شدن، از خوارج نقل میکنه. فقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 97 در کتاب حدوده، به جای کتاب نکاح در کتاب حدوده، میگه ولا یعمل به قول الخوارج. 97 جلد 5 صفحه 97 ولا یعمل به قول الخوارج الذين قالوا انه يجوز العقد على تسع نسوه. اینا گفتن میشه 9 تا دائمه هم باش. مستدلین اون چیزی که ما حدس میزدیم حسی شد. مستدلین به جمع نبی استدلال میکنن به کلام پیغمبر تا اونجایی که میگه لأنه قدوتن لنا نقتدی به. بعد جواب میده، میگه و رد علیهم و ان الزیاده علی الاربع من خصوصیات رسول. همون جوابی که ما دادیم همینو فقه علی المذاهب میگه. و به ان دلیل دوم حرف الواو اون جواب دیگریه، همین استدلال این تکش کافیه فعلا. بنابراین معلوم میشه بعضی از خوارج، گاهی میگن بعضی از زیدیه، گاهی میگن بعضی از خوارج، اینا قائل شدن به اینکه تا تس هم امکان پذیر هست. ما گفتیم لایجوز، دلیل ما یکی ضرورت اجماع اون مسلم، این از جاهایی است که می شود به اجماع تمسک جز، برای اینکه در حد ضرورت. دلیل دوم آیه شریفه بود.
اجماع مسلمین چی میشه موقعی که خوارج خارج باشه؟
بله؟
خوارج
بالاخره جز مسلمین نیستن، واقعا هم جز مسلمین نیستن. مسئله این است که دلیل دوم ما خوارج، قطعا از کسی کفار و نجس بدونه خوارج قطعا، چون خوارج ناسبی هم، خوارج همشون ناسبی هم، اونجا الان منقرض شدن خوشبختانه. اگه خارجی هم باشه تظاهر نمی کنه به انه خارجیان. حالا اجازه بدید بریم جلو. چه کار کرد اصلا؟ دعوه مثل شهریه طلاب. بله، گاهی جواب این سوال رو اون عالم بزرگ داد، شاید از مرحوم میرزا شیرازی نقل میکنن، که من به دو گروه پول میدهم، گروهی که دستم را بگیرن و گروهی که پایم را نگیرن. خوارج جز گروه دوم بودن، بیت المال بهشون میدادن که پا را نگیرن. و اما آیه گفتیم بحث هایی داره، دقت کنید در وحث های آیه. بحث اول این بود که رابطه شرط و جزا چیه؟ گفتیم اگر می ترسید درباره یتاما عدالت نکنید، فن که اوماتا و منن نسا، چه ربطی داره؟ ربطشو گفتیم قشن. بحث دوم درباره این بود که آیه شریفه مثنا و ثلاث و ربا میگه، مثنای این دوتا دوتا، این برای چیه؟ باید بگه دوتا، نه دوتا دوتا. مثنا برای این دوتا دوتا هست. جواب دادیم چون مخاطب عموم مسلمین است، دوتا این دوتا اون دوتا اون، این به خاطر تعدد مخاطبینه. اینم گذشت، تکرار دیگه نکن. مثنا یعنی ثلاثه، یعنی سه تا سه تا، ربا یعنی چهار تا چهار تا، همه همینطور معنی کردن. هیچ کس مثنا رو به معنی اسنان معنی نکرده، ثلاث به معنی ثلاث معنی نکرده، به معنی سه تا سه تا. اگر گفت اخرجوا من هذا الباب مثنا، یعنی دوتا دوتا برید، خب اینم جوابش داد. و اما نمیخوام برگردیم. و اما سوم، حالا اجازه بدیم، و اما سومین مطلب این است که واو در اینجا به معنی اوه، نه به معنی عطف. للجمع نیست، لتنویه. چرا؟ برای این که اگر کسی بخواهد جمع رو بگه، یعنی نو رو بگه، دو تا و سه تا، پنج تا، چهار تا، نو تا، اگر بخواد اینو بگه، نو یه عدد داره، خودش یه اسم داره، تست، لابد باید چی بگه؟ لابد باید بگوید که فن خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکو تسع نسا. این عدد داره، کسی که در حد اقل معرفت به لغت باشه نمیاد به جای عدد 9، 2، 3 و 4 بگه، میخواد بگه آقا 9 کیلو برای من گندم بخر. میگه اشتر لی الهنت 2 و 3 و 4. خب از اول بگو 9. خداوندی که میگه قرآنن عربیان غیر ذی عوج، قرآنی نازل کردیم عربی یعنی فصیح، کلمه عربی در لغت یعنی فصیح، قرآنن عربیان یعنی فصیحن غیر ذی عوج، دست انداز نداره. چه دست اندازی از این بالاتر که بگن 2 تا 3 تا 4 تا به جای 9 تا بگن؟ پس اولا اجازه خود بدید اجازه بدید، عرب این مقدار بلد بودی که عدد 9 بگید، او هم خداوند حکیم فصیح بلیغ، خداوند فصیح بلیغ. به علاوه اشکال دوم، صاحب مصادق میگه چرا 9 تا، باید بگه 18 تا، میگه مسنا 2 تا 2 تا میشه 4 تا، سلاس 2 تا 3 تا میشه 6 تا و 4 تا، 10، ربا 2 تا 4 تا میشه 8 تا، با 10 تا میشن تا 18 تا. پس 18 تا بگی که نمیگی. ثانیه سالسن، آیا این شرط و جزا وقت درست میشه اگر میترسید از اینکه درباره یتاما عدالت کنید بگید 9 تا بگیرید، و اگر میترسید عدالت نکنید 1 بگیرید؟ آخه این معنی آیه چی میشه؟ این خفتم الله تستو فل یتاما اذهبوا فانكحوا تسعا وان خفتم واحدا. این اصلا یه معنی خیلی نامعقول پیدا میکنی، اما اگر واو به معنی او گرفتی میگه 2 تا 3 تا 4 تا، اگر نه 1، 2 تا رو هم گفته، 1 که میگه وقت میخوره با 2 تا، با 3 تا، با 4 تا. اما بگه این خفتم الله تخصیح فلیت اما فن که اون تسم و این خفتم واحده، یه عبارت رکی که زشت بیمعنی بیمحتوایی میشه. پس 3 تا نکته گفتیم، اولا این که عدد تس خودش یه لفظ مخصوصه به خود داره، کسی اینطور صحبت نمی کنه لا سیما قرآن عربی هم غیر زیه ور. ثانیاً باید 18 تا بگیم. ثالثاً از لا تقسطو نمیره سر 9، از 9 بیاد سراغ 1، معنی نداره. و اما نکته چهار، متن واضحه، رد میشه. الف در قدیم میلیون اسم نداشت، میلیون لغت بچه واسه نشده بود، احتیاج نداشتن، چون میلیونی برایشون مطرح نبود، زمان ما هست که عذاب رفته بالا. اما برای 1 تا 10 همه لغت داشت، حتی اقوام وحشی عقب افتاده هم 1 تا 10 رو لغت داشت. فعلا حاضر نمیشه راجع به 9 اینو بگیم، بگذرم. و اما چهارمین نکته ای که در آیه است، حساب از دستون نره، نکته چهارم آیه که مهمتر از همه اینه، از کجای آیه ما میفهمیم حصر را، یعنی منحصر در 4 تا بودن؟ این میگه میتوانی 2 تا 3 تا 4، و عدد هم به قول مرحوم آقای حکیم در مستمسک، عدد هم که معتقدیم مفهوم نداره، در علم اصول خوندیم لا مفهوم للعدد، اگر کسی گفت چهار نفر رو اکرام کن، مفهومش نیست پنجمی رو اکرام نکن. چهار روز برو نمیدونم زیارت کن، معنیش این نیست که روز پنجم نرو زیارت بکن. چهار روز در مشهد توقع، معنیش در پنجم نکن. عدد مفهوم نداره. بنابراین از این آیه کجاش جناب عالی میفهمید که منظور این از پنج تا جایز نیست؟ جواب این است که درست عدد مفهوم نداره، ولی آیه در مقام بیان جواز نکاح به تعبیر دیگر قیودی که عقد شده قیود اعتراضی است، دو و سه و چهار که میگه در مقام بیان مقدار جوازه، یعنی پنج نه. ویلام گفت مسنا و سلاس و بابا و یه مقدار این چهت باید بگن و یه مقدار این چهت. این که روی دو و سه و چهار توقف کرد در مقام بیان حد جواز و در مقام احتراز، ما از این مفهوم میفهمیم، لا لأن العدد له مفهوم که ایشون فرمودن، بلکه چون مقام مقام احتراز است و بیان حد اقل جواز. من
شاید غالبی باشه مثلا.
نه دیگه، ظاهر این است در مقام بیان حد جوازه. همه مفسرین هم همین فهمیدن، همه مسلمین هم به این آیه استدلال کردن، همه اهل لغت هم دیگه اینا مؤیده.
و هم
به دلت میگه دو رو میگه، سه رو میگه، چهار رو میگه، واحد رو هم میگه. این معنیش این است حد اقل و حد اکثر میخواد بگه، ظاهر اینه زور داره. و اما از آیه شریفه که بگذاریم، بریم سراغ دلیل سومی که داریم، روایاته. من روایات رو یه فهرستی برش میگم، فردا انشاءالله میخونیم. در وسائل شش تا باب داریم درباره این مطلب. باب و استیفاء ابواب و استیفاء العدد، ابواب و استیفاء العدد در همون جلد 14 وسائله. یعنی یکی دیگر از چیزهایی که یحرم به استیفاء العدد، علت و حرمت نه نسبه نه رضایه نه نکاح در دست، بلکه به خاطر استیفاء عدد. بعد در اینجا شش باب ذکر کرده که این شش باب 19 تا حدیث داره و این 19 تا حدیث همش یا اغلب کله او جله یدل علی المقصود، بعضی به دلالت المطابقیه داره، بعضی به مفهوم داره، بعضی به دلالت الالتزامیه. مثلا میگه مسلمانی، ببخشید کافری مسلمان شدی، در موقعی که مسلمان شد دارای پنج مرعه بود، دارای ده تو دائمیه بود. میفرماید باید زائد بر اربعش رد کنه بده. خب میفهمی همه کس همین حکم رو دارن. در شاخ و برگ ها بعضی از این بابه، ولی به دلالت انتظامیه معلوم میشه بعضی ها سریعا بالمنطوق، بعضی بالمفهوم، بعضی به دلالت انتظامیه. انشاءالله این شش باب و هر کدامش یه دونه حدیث میخونیم، چون مسئله از مسلمات و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.